أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين. مقدماتی رو میخوندیم که حضرت امام بر مبنای خودشون ارائه کرده بودند و به این هدف هم بیان شده بود که تفصیلی که میخوان ارائه بدند رو بتونیم در مسئله تصویر کنیم. البته اصل این مقدمات یک مقدماتی است که با او مبنای مرحوم آخوند رد خواهد شد، لذا خوبه بهش توجه بکنیم که غرض از این مقدمات بیشتر عنایت به اون اشکالی است که بر مسئله خواهد شد. سه مقدمه رو تا کنون خونده بودیم. مقدمه چهارم، امام میگن که باید موضوع هر حکمی یک تصور باشه، یا به تعبیری که ایشون ارائه میدن میگن باید مفرد باشه. خاطرتون باشه ما تقسیم بندی که میکنیم میگیم یا مفاهیمی که هستن یا مفهوم تصوری هن یا تصدیقی، و این تصور و تصدیق ترسیم بندیشون وقت اذعان، تصدیق رو این گونه تعریف میکنن، اذعان به نسبت تامه خبریه میشه تصدیق، غیر از او میشه تصور. یعنی اگر شما نسبت تامه خبری داشته باشی ولی بهش اذعان نکنی تصوره، اگر نسبت تامه داشته باشی ولی خبری نباشه تصوره، اگر هم نسبت ناقصه باشه تصوره، اگه نسبتی هم در میان نباشه بازم تصور. در اینجا مرادمون از مفرد یعنی نسبت یا نباشه یا اگر هست نسبت ناقصه باشه. پس نسبت تامه انشائی محل بحثمون نیست، یعنی مراد ما نیست. و تامه انشائی مثل افعل، مثل حل زیدون اندک، استفهام، امر، نهی، ترجی، تمنی، اینا تامه یعنی یسه و سکوت علیها، ولی نسبت خبری نیستن، صدق و کذبردار نیستن. امام میگن ببینید موضوع هر قضیه باید مفرد باشه. مفرد یعنی یا باید نسبت نداشته باشه مثل زید، یا اگر نسبت داره نسبت ناقصه داشته باشه مثل زید و مثل غلام و زیدن جاء، غلام و زیدن قائم، نسبت در غلام و زیدن هست اما نسبت ناقص است. این تقریبا خیلی امره بدیهی است، اما برش استدلالی حضرت امام ارائه میکنند. استدلالی که اقامه میشه اینه که میگن نمیتونه یک چیزی که حکایت تصدیقیه داره، یعنی دارای نسبت تامه خبریه است، این نمیتواند همزمان هم حکایت تصدیقیه داشته باشه هم یه حکایت تصوریه داشته باشه. نکته رو توجه بکنیم. ما این که گفتیم نسبت داشته باشه و نسبت تامه و نسبت ناقصه و اینا روی مبنای مشهور بود که بحث رو در نسبت مطرح میکردن. منتها امام میگفتن جملات نه تنها نسبت احتیاج بهش ندارن، بلکه چه بسا بعضیاشون اصلا نسبت هم ندارن، درشون نسبت هم موجود نیست، مثل جملاتی که تعبیر میکردن به جملات غیر معوله. ایشون میگن وقتی شما میگید غلام و زیدن، اگر این غلام و زیدن یک حکایت تصدیقیه داره، یعنی داره حکایت از خارج میکنه، دیگه نمیتونه حکایت تصدیقیه دیگه ای روش بنشینه، به شرط این میتونه دارای این موضوع بشه برای یک حکم که خودش حکایت تصدیقیه یا به تعبیر مشهور نسبت تامه نداشته باشه. عبارت رو ببینیم، مطلب خیلی پیچیده ای نداره. موضوع الحکم سواء کان در جملات خبریه، مثل میگید که زیدون قائمون، یا در جملات انشائیه مثل اکرم زیدن، زید را اکرام کن که موضوعش میشه زید، یا زیدون اکرمه انشائی بشه، لابد و ان یکون مفردا، باید مفرد باشه. و فی حکم المفرد، مثل جملات ناقصه، جمل به معنای جمله فارسی نشون، جمله رو ما معمولا به اون تامه میگیم، یعنی نسبت ناقصه. منتها امام چون نسبت رو نمیخوان وارد بکنن، از این تعبیر نسبت تامه و نسبت ناقصه استفاده نمیکنن، چون قبلا گفته بودن نسبت تامه و ناقصه نداریم، ما فقط وجود نسبت داریم، تامه و ناقصه دروغه. گفته بودن اونی که باعث خبر رو از غیر خبر تمیز میده حکایت تصدیقی است، ولی ناقصه و تامه نداریم، همون نسبتی بین زید و قیام برقراره که شما اگه بگید زیدون القائم جاء که نسبت ناقصه است صفت و موصوف، یا بگید زیدون قائم، نسبت بین زید و قیام که فرقی نمیکنه که بگید تامه و ناقصه میشه. لذا میگن یا مفرد باشه یا در حکم مفرد. نمیشه جمله خبریه رو، حالا چه موجبه باشه چه سالبه باشه، اضافه بکنید شما بغلش خواستید، چه انشائی باشه چه خبری باشه، نمیتونید او رو موضوع لحکم اخباری یا انشائی قرار بدید. دلیلشون اینه، میگن حکایت از یه موضوع که میخواید بکنید لابد و انتکون تصوریه. وقتی میخوام بگم زید آمد، ابتدا باید یه موضوعی رو به صورت حکایت تصوری بر شما بگم، شما موضوع رو تصور کنید، بعد حکایت تصدیقیش رو بیارم بگم آمد. اول تصور موضوع بکنید، حکایت از یک موضوع باید تصوریه باشه، مقدمه برای حکایت تصدیقیه. اون وقت بعد توضیح میدن حکایت تصدیقیه هم چیه. حکایت تصدیقیه همونیست که خبر او رو میسازه، المتقومه بالهیئه الخبریه. حکایت تصدیقیه قوامش به جمله خبریست. باز توجه کنیم، چرا انشائی رو نگفتن؟ چون انشائی رو قدما از تصورات میدونن، انشاءات رو اینا همه رو میگن لایسه و سکوت علیها تصورات. تصدیق در اصطلاح قدمای منطق چهار تا شرط داره: یک، اذعان به نسبت تامه خبریه، یعنی باید یک نسبتی باشه، تامن باشه، خبری هم باشه و اذعان بشه، اذعان یعنی پذیرش بشه، قبول بشه، این حکم به بودنش بشه. لذا اینجا هم تعبیر میکنن که حکایت تصدیقیه اونیست که در جمله خبری است، هیئت خبری رو درست میکنه، چون امام نسبت رو بر میداره، جای نسبت حکایت تصدیقیه میذاره. مبتنی بر بحثای این چند جلسه همونی که توضیحش نمیدیم. خب و مقدم از جعل الحکم علیها، این حکایت تصوریه مقدم است برای این که حکم رو بذاریم روی این موضوع، لجعل الحکم علی الموضوع و هیه. و این حکایت تصوریه موضوع لا تجتمع مع حکایت تصدیقیه، با حکایت تصدیقیه موضوع جمع نمیشه. حکایت تصدیقیه چه کار میکنه؟ علتی تمت به الجمله، جمله با او تمام میشه. بعد میفرماید که ولا یجتمع نقص و تمام، چون حکایت تصوریه ناقصه، حکایت تصدیقیه کامله. بالاخره یا این کامله یا ناقصه، نمیتونه هم ناقص باشه هم تمام. ولا یجتمع حکایت تصدیقیه و تصوریه در جمله واحده در حال واحد. شما موضوع رو هم جمله حکایت تصوریه بگیرید هم حکایت تصدیقیه، ولو به تکثر الاعتبار نمیشه. در آن واحد بالاخره اگه موضوعه باید حکایت تصوریه داشته باشه، اگر جمله است جمله کامله باید حکایت تصدیقیه داشته باشه. معناش این فرمایش امام رو با اصطلاح خودشون ایشون خواسته بیاره که بحث اون منطقی خودش رو که میخواد حمله بکنه به وجود نسبت ها در جملات و هویت اون رو رد کنه، ولی معناش خیلی ساده است. شما اگر میخوای موضوع بگی باید بگی زید، حالا من فرضم صفت عالمیت هم داره، زید عالم آمد. اگه میخوای آمدن رو بگی نمیدونه بگی زید قائم است آمد، نمیشه. زید قائم است تموم شد جمله دیگه، آمده بعدی موضوع نداره. خب این تمام. حالا ممکنه یه نفر بیاد بگه که آقا ما یاراتون یه جای میاریم که اتفاقا جمله مبتدا باشه، میگید زیدون قائمون غیر از بکرون قائدون است، زیدون قائمون جمله است. خب اینا که جمله اومد، زیدون قائمون رو هم که حکایت تصدیقی است آمد نشست به عنوان چی؟ به عنوان موضوع. امام میگن اینجا اشتباه نکنید، اینجا زیدون قائمون حکایت تصدیقیه نداره، ما از این جمله یه عکس برداری تصوری کردیم، یعنی الفاظش رو داریم میگیم، زیدون قائمون رو به این شکل و شمائل رو داریم میگیم، داریم حکایت تصوری میکنیم از چیزی که خودش برای خودش دارای حکایت تصدیقیه است. یعنی به عبارت دیگه از این جمله ما یه مفهوم اسمی میگیریم، یه مفهوم مفرد میگیریم. عبارتشون ببینید، ولو قلت زیدون قائمون غیر امرون قائدون، اگه اینو بگید این حکایت تصدیقیه درش نیست، در زیدون قائمون که شما موضوع قرار دادید حکایت تصدیقیه نیست. لم تکن الحکایت و تصدیقیت فی الا، یه حکایت تصدیقیه داره اونم مربوط به کل جمله است، الا ان مغایرت الجملته، یعنی است زیدون قائمون غیر از امرون قائدون است، اون است حکایت تصدیقیه. زیدون قائمون حکایت تصدیقیه نداره، امرون قائدون حکایت تصدیقیه نداره، و حکایت تصدیقیه از قیام زید و قعود امر نمی کنید، اینا صرفا دوتا لفظ رو دارید حکایت میکنید. این در کجا؟ در جایی که داریم راجع به جملات انشا خبری حرف می‌زنیم، انشایی هم اینجوره. اگه میگید اکرم زیدن میتونید بگید اکرم زیدن العالم، از جوابش داریم وارد مهم بحثمون میشیم، میتونید بگید اکرم زیدن العالم، اما نمیتونید بگید اکرم زید قائم است. زید قائم است که جمله است، نمیتونه مفعول واقع بشه. این همون است که تو ادبیات میگن فاعل و مفعول و اینا باید مفرد بشن، مطلب است که گفته شده. لذا میفهمن و که از الحال فی موضوع الاحکام الانشایی. تمام. خب ببینیم تا اینجا ما چه گفتیم که اگر بخواییم وارد مقدمه پنجم که اصلی ترین مقدمه است بشیم، اینجا ما اشاره کردیم به این که امام میگن اگر یک جمله‌ای به دستتون رسید حواستون به این باشه که موجب است یا سالبه. اگر جمله موجب است حتما محتاج موضوعه، باید موضوعش موجود باشه. این مهمترین مسئله است، موضوع موجود باشد، این تو ذهنون باشه. حالا مقدمه پنجم، امام میگن ببینید ما جای خودش گفتیم که وقتی عام و خاصی داریم میخواد این عام و خاص علا نحو متصله باشه، مثل اکرم العلماء الا الفصاح، میخواد علا نحو منفصله باشه، اکرم العلماء بعدها بگه لا تکرم الفصاح من العلماء. چه متصله باشه چه منفصله باشه، اینجا اراده جدی به نسبت به افراد عام مقید میشه. یعنی اگر من میخواستم بگم اکرم العلماء و بس، هیچ چی دیگه تو عالم نگم، بگم اکرم العلماء و کفایت کنه، اینجا اراده جدی من اکرام دونه 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 علماست همشون. اما اگه گفتم اکرم العلماء الا الفساق، اراده جدی من فقط اکرام علمای عادله و دیگه من به نسبت به علمای غیر عادل اراده ندارم، به نسبت به علمای فاسق اراده ندارم. اراده جدی در ناحیه عام مقید میشه، محدود میشه، درست شد؟ خب برای اینکه این مطلب رو حالا وارد مقدمه پنجم بشیم توضیح بدیم، میخواییم یه قصه طولانی از قبل یادآوری کنیم که رو مبنای خود امامه، و این قصه اولین مطلب رو بگیم که یه اشکالی با آقای آخوندم توش در بیاد و بعد بحث رو ادامه بدیم. هر چی تا حالا گفتیم هم اگر تو ذهن مبارک جا نگیره ولش کنید، این بحث از الان به بعد اون بحث دیگه. یک بحثی بود در زمان خودش تحت عنوان اجتماع امر و نهی، مفصل بحث کردیم دو سه سال پیش، تنبیهاتی ازش خوندیم، دو سالم تقریبا یک سال خورده یه وقتمونو گرفت که از دل همون اجتماع امر و نهی هم قبلش بعدش بحثای زد در اومد و بحثای دیگه ای توش در آمد و از تو دلش خطابات قانونی حالا قبل و بعدش رو هم گره خورده بود. در بحث اجتماع امر و نهی سخن در اینه که حضرت عالی اگر بهت گفتن سل نماز بخون، بعدم بهت گفتن لا تقصر قصب نکن، حالا شما الان توی خونه قصبی هستی، هم میخوای نماز بخونی هم میخوای ترک قصب کنی، اینجا الان چه کار کنی؟ هم لا تقصد داری که پاشو برو بیرون از دار قصبی، هم سله داری نماز بخون. شما الان بالاخره نماز بخونی یا نخون؟ نماز درسته یا درست نیست؟ تو ایام سال دوم کرونا بود، اون وقتی که در یاسین میرفتیم اونجا بحثش بود و بچه‌ام تتمش کشید اینجا. این بحث اونجا مطرح شد که بالاخره ما در وقتی که در وسط دار قصبی هستیم به ما گفتن نماز بخون، گفتن قصب نکن، اینجا چه کار کنیم؟ اینا کی پیش میاد؟ اول حواس من، اینا جایی پیش میاد که دوتا دلیل به طور متعارف رابطه شون آمین منوجه باشه، یعنی لا تقصب یه قصبه هایی هم داریم که ربطی به نماز نداره، سله یه نمازهایی هم داریم ربطی به قصب نداره، یه نمازهایی داریم که هم مصداق نماز هم مصداق قصب. اینجا بحث اجتماع امر و نهی میاد، یعنی این کاری که شما الان داری انجام میدی هم امر داره هم نهی داره. یه بحث جدی کسایی بودن قائل به امتناع بودن، میگفتن امتناع اجتماع امر و نهی، یعنی ما میگیم امر و نهی با هم نمیتونن یه جا جمع بشن. هفشتام اشکال کرده بودن، از اشکال اقتضا گرفته بودن تا مقام عمل، گفته بودن شارع نمیتونه امر کنه، مقتضی نداره، انشاء نمیشه، بعد رسیده بودن به فعلیت نمیتونه پیدا بکنه، انواع و اقسام اشکالات. یه گروهی بودن میگفتن میشه، چه اشکال داره، این کاری که شما میکنی هم امر داره هم نهی داره، هم عصیان هم اطاعت. کاری که شما میکنی هم اطاعت هم عصیانه. کسایی که بودن که میگفتن نمیشه بهشون میگفتن امتناعی ها، کسایی که میگفتن میشه بهشون میگفتن اجتماعی ها. اصلش هم هست جوازی ها، چون مسئله اینه جواز اجتماع امر و نهی یا امتناع اجتماع امر و نهی. اما معمولا میگن شما اجتماعی هستی یا امتناعی هستی. آقای آخوند امتناعی بود، میگفت نمیشه. امام اجتماعی بودن، میگفتن میشه، چه اشکال داره. اینجا دو تا عنوان مختلفه، این دو عنوان مختلفم آمده روی فرد نشسته، این هم مطیع هم مسیع، هم مسیع، هم عصیانگره هم آسیست و هم از طرفی مطیع. خب اینجا دقت کنید اون بحثو، در ما نحن فی آیا اون بحث قابل جریان هست یا نه؟ یعنی یه نفر بگه آقا به شما گفتن اکرم العلماء، از اون برم گفتن لا تکرم الفساق من العلماء، حالا شما در رابطه با آقای زید هم زید رو حرام اکرام کنی چون گفته لا تکرم الفساق من العلماء، هم واجب اکرام کنی چون گفته اکرم العلماء، چه اشکال داره؟ شما که اجتماعی هستید از مسیر خطابات قانونی میرفتید، خب بگید اینجا یک فردی است به نام زید که هم فاسقه هم عالمه، اینی که هم فاسقه و هم عالمه، این آقا هم نهی داره هم امر داره، هم حرامه هم واجبه. اجتماع هم نهی هم که شما میگفتید نیشه، چه اشکال داره؟ اصلا یه بله بریم بالاتر بگیم تمام موارد عام و خاص رو ببرید، نه تخصیص، ببرید زیر مجموعه و بحثای خطابات قانونیه، بگید هم حرام هم واجبه. مگه شما اجتماعی ها در قصب و صلات نمیگفتید نماز در دار قصبی هم واجبه هم حرامه؟ خب اینجا بگید اکرام عالم فاسق هم حرامه لا تکرم الفساق من العلماء، هم واجبه اکرم العلماء، هر دو عنوان روش هست. امام میگن اولا ببینید اگر ما بودیم و همین دلیل همینو میگفتیم اشکال نداشت، میگفتون درست همین هم میشه، نترسونید ما رو. به خاطر همینم ما از باب این که نمیتونن این دوتا دلیل با هم جمع بشن نرفتیم سراغ تخصیص. اشکال اینجا با آقای آخوند اینه. آقای آخوند میگفت این دو دلیل با هم نمیتونن جمع بشن رو عنوان واحد چون امتناعی بود. ما میگیم چه اشکال داره جمع بشن؟ ما اگر اینجا به تخصیص رفتیم و نگفتیم هر دو دلیل به قوت خودش باقی است، اجتماعی نشدیم، از باب چیز دیگری است، علت دیگری است. پس توجه بکنید نکته اول رو، برگردم تیکه رو بگم. اکرم العلماء آمد لا تکرم الفساق من العلماء هم آمد. یادمون باشه آقای آخوند چرا میگفت اینا با هم تخصیص میزنن همو؟ آقای آخوند میگفتش که از باب حجیت. میگفت چی؟ میگفت این دوتا نمیتونن با هم جمع بشن، تکاذب میکنن، دوتا دلیل با هم تعارض میکنن، دوتا دلیل با هم ناسازگارن، نمیتونن با هم جمع بشن، تعارض حجتین میشه. ما میریم سراغ این که ازهر و بر ظاهر مقدم بداریم، مثل هر تعارض دیگه از باب تقدیم ازهر بر ظاهر بود. امام میگه نه، از این باب اینا تعارضی با هم ندارن، قابل هم میتونم بیان روی موضوع بشینه، دو تا حکم مختلف رو موضوع واحد بشینه، از این حیث معضلهی نیست. اینجا نگردار یه اصطلاح دیگر یادمون بیاریم، فرق تزاهم و تعارض چیه؟ تکاذبه. اگه دوتا دلیل همدیگر رو به کذب متهم میکنن، این میگه اون دروغ میگه، اون میگه این دروغ. مثلا من اگه اومدم به شما گفتم زید آمد، از طرفی هم یه آقای اومد به شما گفت زید نیامد، این دوتا جمله ما با هم تکاذب دارن. یعنی جمله من که میگم زید آمد داره میگه اون یکی جمله دروغه، جمله دوم که میگه زید نیامد میگه این جمله اولی دروغه. اینا با هم نمیتونن با هم جمع بشن، یعنی در وعاء صحت قابل جمع نیستن که بگی هم این درسته هم اون درسته. اینجا میشه تعارض. اما اگه دوتا دلیل قابل جمعن با هم، مثل سله و لا تقصب، سله به صورت مطلق درسته، لا تقصب هم به صورت مطلق درسته، این دوتا دلیل که به صورت مطلق درستن قابل جمعن با هم، ما نمیتونیم در مقام عمل هر دو رو اطاعت بکنیم، به این میگیم تزاهم. حالا سخن اینه، اکرم العلماء و از اون طرف لا تکرم الفساق من العلماء، امکان این که شما بگید تکاذب ندارن که هست، دوتا عنوانن، این دوتا عنوان محل دوتا حکم مختلف. شما چرا اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من العلماء رو مثل زید آمد و زید نیامد تکاذب میگیرید با هم؟ شما اینها رو مثل سله ولا تقصب بگیر، بگو اینها با هم تکاذبی ندارن، دو تا حکم رو دو تا عنوان مختلف نشستن. پیچ اصلی بحثان، نکته مهمی اینجا. دوباره بگم آقا یکی به امام بگه حضرت امام مگه شما قائل به خطابات قانونی نیستی؟ میگن چرا؟ میگه مگه نمیگید عناوین محل حکمن، هیچ کاری به افراد خارجی نداشته باش؟ میگه چرا؟ میگه مگه نمیگید اصلا و اصلا شارع ناظر به افراد خارجی نیست؟ میگه چرا؟ میگه خب بچه را از اون بر بیاد قانون گذاشته علما را اکرام کن، یا قانون هم گذاشته فساق و علما را اکرام نکن، اینا دوتا عنوان مختلفن، هر کدومشون بر خودشونن، اینا تکاذبی ندارن. وقتی تکاذب ندارن تخصیصی مطرح نمیشه. تخصیص مال جاییه که تکاذب باشه، مثل آقای آخوند. آقای آخوند همه بحث تخصیصش در عام و خاص منفصل همین بود، میگفت این ظهور خودشو داره، اونم ظهور خودشو داره، منتها اینا و هم تکاذب میکنن. حالا که تکاذب میکنن لاجرم باید ما بریم سراغ اظهر و ظاهر، چون تعارضه. اما شمایی که قائل به خطابات قانونی هستید، حضرت امام شما چرا اینو میگید؟ امام میگن ها ببینید، اولا تعارض فرع جای خودش گفتیم، اینجا دیگه بازش نمی کنیم، فرع ظهور عرفیه. آیا دوتا دلیل رو عرف متکاذب میداند یا نمیداند؟ اگه دو دلیل رو عرف متکاذب میداند، اینجا دیگه نوبت به بحث اجتماع امر و نهی نمیرسه. پس عقلا درسته، میتونه دوتا عنوان با شرط بیاد، ولی تعارض ظهور عرفیست. عبارت رو ببینید، دوتا خطا بخونیم تا بقیهش فردا. لا یمکن تعلق الحکم الفعلی الجدی، بالاش بنویسنی وجوب قطعی، وجوب حکم فعلی جدی تعلق نگرفته به وجوب اکرام کل عالم بلا قید. نیمدن بگن هر عالمی بدون هیچ قیدی میخواد عادل باشه، میخواد فاسق باشه، همه علما در هر صورتی باید اکرام بشن، در حالی که معکونه مخصصن به عدم اکرام الفساق منه. بعد بلا فاصله امام میگن توجه کنید، این که میگیم تخصیص لال اجل تضاد بین الحکمین. فکر نکنید من مثل آقای آخوند خراسانی هم بگم چون دو تا حکمن رو موضوع واحد نمیتونن بنشینن اینو میگم. لال اجل تضاد بین الحکمین، که یه نفر اون وقت بعد بیاد به من امام اشکال بکنه، حتی یقال انهو مرفوع، انهو یعنی تضاد، تضاد برداشته شده است به تکسر الموضوع فی ذاته ما. ذات اینا دو تا موضوعه، فساق یه موضوعه، عالم یه موضوع دیگه است، دو تا رو مصداق واحد نشستن. مثل اینکه شما در دار قصبی که نماز میخونی، شما یه نفری، کارت هم یکیه، ولی این کاری که تو میکنی از یه حیث قصبه، از حیث دیگه صلاته. ذات این دوتا موضوع با هم فرق میکنه. لذا اگه کسی به من اشکال بکنه آقا شما چه خطابات قانونیه هستی که اجتماع امر و نهی هستی، دیگه چنین حرف آقای آخوند رو میزنی، من میگم ببینید من از مسیر آخوند نرفتم که بگم تضاد بین الحکمین پیدا شده، نه، ما از مسیر دیگری رفتیم. مسیرمون چیه؟ مسیرمونه که در افق نفس مولا نمیتونه این باشه که فردا